ساعت همینک 13:30 است. همراه شما هستیم با سرزمین من. امروز از شما پرسیدیم که موزه آب یزد یا خانه موزه کلاهدوز به کدام دوره تاریخی متعلق است؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. سلجوقیه. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و دو شماره تلفن هم در اختیارتون هست. 220-485 220-58-800. صفر 910 انتهای شمارهشون 2095 پیام دادن، دوره قاجاریه رو انتخاب کردن. آقای ذبیح الله فضلی هم از تهران گزینه 2 دوره قاجاریه رو انتخاب کردن. 0919 انتهای شمارهشون 3698 همینطور گزینه 2 دوره قاجاریه. و آوینار مظفری از ساری هم همراه ما هستن و گفتن گزینه دوم دوره قاجاری. هادی خالقی همراه ما هستن، اشاره کردن به دوره قاجاریه. آقای خانم طالعی از رشت هم همینطور پیام دادن و گفتن دوره قاجاریه. خانم رافعی نظرشون دوره قاجاریه هست. آقای احمدی نیاز هم اشاره کردن به گزینه اول یعنی صفویه.
شکوه ایران،
در بخش شکوه ایران همینک هم کلام میشم با جناب آقای امیر صحابی، کارشناس محترم گردشگری. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای صحابی، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
سپاسگزارم جناب آقای همتی. سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم، سلامت باشید. آقای صحابی، یزد سراسر زیبایی هست، یعنی از جاذبه های تاریخیش بگیر تا جاذبه های گردشگری، و خیلی از روستاهای تاریخی و زیبایی هم در یزد وجود داره. همینک اطلاعات خیلی خوبی رو میخواییم از زبان شما تقدیم بکنیم به شنوندگانمون راجبه یکی از روستاهای قدیمی، تاریخی و زیبای شهر یزد. بفرمایید لطفا.
خب قرار شد در مورد روستای فهرک صحبت کنیم.
بله.
کوتاه بگم، ابتدا از آخر بگم، شاید برای همه جالب باشه که این روستا نخستین روستای دسترس پذیر برای معلولین کشوره. یک روستایی که بتونن معلولین به راحتی در اونجا تردد بکنن، روستای فهرج. این روستا 5000 سال قدمت داره. این دومین شگفتی این روستای زیباست. در مسیر یکی از طولانی ترین بنادهای ایران قرار داره و در این روستا شما یکی از قدیمی ترین اختلاف بین مسجد دامغان و اونجا مساجدی رو میبینید که در نیمه اول هجری قمری ساخته شده.
بله.
پس شما با یک روستای قدیمی قبل از اسلام طرف هستین که آثار مهمی از ایران رو در خودش جای داده. مسجدی که به صورت قبرستانی هنوز ایوان نداره و مناره گلینی داره که مثل یک فانوس برای تمام کسانی که راه رو در کویر گم می‌کردن انجام وظیفه می‌کرد.
در بخش مرکزی یزد واقع شده، درسته؟
10 کیلومتری شرق یزد هست، در مسیر باف به یزد.
بله.
نهج مردم نهج یزدی هستش، قدمتش به قبل از اسلام برمیگرده. محل جنگ‌های قبل از اسلام و حین اسلام بوده، بسیار جای مهمی بوده، مانند بسیاری از جاهایی که در گذشته بوده. قلعه های بسیار مهم نظامی داشته، چهار چهل دختران رو داره، آبنبار حسینیه رو داره که از دوره صفوی تا افشار رد پای تاریخ رو شما میبینید، که حتی قدمت این آبنبار هم به قبل از اسلام برمیگرده، که مراسم تقدیس آب رو اونجا انجام میدادن، دیگه گذر زمان رو اونجا میخوره و سالهای اخیر اونجا به عنوان یکی از روستاهای مهم هدف گردشگری در حال بازسازیه. بازم تکرار میکنم یکی از اولین روستاهایی که معلولین عزیزمون وقتی برن اونجا به راحتی میتونن یک بازگشت خوب رو بدون هیچ گونه مانع زمینی داشته باشن.
بله، قنات هایی هم در این روستا وجود داشته، هنوز هم این قنات ها آب هست، جاری هست در این قنات ها؟
در استانی هست که خب یکی از استان هایی هست که پر از مهندسی ایرانی قنات،
بله،
در مسیر قنات هست. بله، زارج اگر اصطلاحشو درست گفته باشم یکی از طولانی ترین قنات های ایرانه که هنوز هم از اونجا عبور میکنه و هست. و باز هم با توجه به این موضوعاتی در زمینه آب مشاهدش هستیم، متاسفانه بسیار از اینها از بین رفته. قلعه‌ای که اونجا هست تقریبا بخشی از اون باقی مونده، ولی الان دوباره به همت مردم دوباره داره رونق میگیره و گردشگری استانی یزد تونسته کار مهم رو انجام
بده. بله، و چه جالب آقای صحابی که من نگاه می‌کردم قبل از اینکه حالا با شما صحبت بکنم، در گذشته پرورش کرم ابریشم در این روستا مرسوم بوده و پارچه‌های ابریشمیش هم بسیار معروفه.
هم اونجا هم ابن بلخی مورخان زیادی که داشتن، چون در زمینه کشاورزی بسیار اونجا معروف بوده که در طول تاریخ اونجا بوده، هم به قول معروف ابریشمی که شما فرمودید، هم چیزهای مختلف کشاورزی، یک جای بسیار پررونق بود. اما به دلیل اتفاقاتی که افتاد، از مسیرها خارج میشن، مهاجرت هایی که از روستاها اتفاق میفته و مسئله مهم آب، اون کشاورزی کم و کم و کمتر شده و این روستا دوباره تبدیل داره میشه به یک جاذبه گردشگری.
بله، بسیار خب، خیلی لطف کردید جناب آقای صحابی، ممنونم ازتون.
امیدوارم مردم سفر بکنن، حتما از زیبایی های اونجا ببینن و تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام رو، اون گذر تاریخی رو قطعا در این روستا تجربه کنن.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. روز خوش، خدا نگهدار. امروز از شما پرسیدیم که موزه آب یزد یا خانه موزه کلاهدوز به کدام دوره تاریخی متعلق است؟ 1. صفویه، 2. قاجاریه، 3. سلجوقی. 220-485، 220-58-800 و صدای شما.
سلام، جواب گزینه 2، خدا نگهدار.
سلام، برنامه خوب سرزمین من گزینه 2 درسته، قاجاریه، خداحافظ.
سلام، جواب دوره قاجار، خسته نباشید.
سپاسگزارم از تماسی که داشتید با برنامه خودتون سرزمین من. من اسامی رو خیلی سریع بخونم که همگی به درستی اشاره کردن. آقای حاج ناصری از گلپایگان پیام دادن، شنونده بعدیمون آقای خانم وطنخواه از پسا هستن، مجتبی ناظمی‌زاده از خرم‌آباد، خانم اعظم شجری از کاشان، محمد گشتوز مقدم از قائن، 0910 انتهای شمارهشون 2425 هست که به درستی اشاره کردن. آقای احمدی نیاز همینطور پیام دادن و گزینه درست رو انتخاب کردن و برای ما ارسال کردن. ساعت همینک 13:40 است. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ سرزمین من.
آن سوی تاریخ،
بخش آن سوی تاریخ و جناب آقای ساجدی تحلیلگر محترم مسائل سیاسی. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای ساجدی، ظهرتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی موجی محترم و شنوندگان فقیق در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، همراه شما هستیم با آخرین و جدیدترین تحولات ایران و منطقه.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که آقای پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان سفری داشتن به ترکیه و لبنان، 3 روز در ترکیه، 3 روز در لبنان. خب این اولین سفر خارجی ایشون هست بعد از پاپ قدیم. ایشون اهل آمریکاست، پس بنابراین اگر قرار بود سفری بشه باید اول با آمریکا میرفت و 2 دهه رهبری کلیسای پروتستان و کاتولیک پرو رو به عهده داشته و مدت‌ها رهبر یک فرقه مسیحی در الجزایر بوده. من هیچ کدوم اینا رو نرفت. چرا اومد به ترکیه؟ به چند دلیل داره. اولا شما بدونید که ترکیه استانبول فعلی که قبلا قسطنطنیه بوده مرکز کلیسای و کاتولیک جهانی بوده به مدت 1000 سال، یعنی از آغاز روم شرقی تا قبل از حمله عثمانی ها 1000 سال میزبان کلیسای کاتولیک بود، یعنی در واقع منطقه بیزانس شرقی. در اینجا یک منطقه داره به نام نقیه، نقیه استان قدیمی است که الان بهش میگن ایزونیک، ایالت ایزونیک ترکیه است. در اینجا در حدود 375 میلادی یعنی حدوداً 1700 سال پیش برخی از کاتولیک ها و مسیحی های اون ایام جمع شدن، با همدیگه یک قسمی یاد کردن تحت عنوان این که ما یاد میکنیم و بزرگداشت میکنیم که عیسی پسر خداست. ما معتقدیم که عیسی میگه انی عبدالله بنده خداست، اونا گفتن که عیسی پسر خداست. اینجا با هم شعور کردن و قرار شد که از این به بعد مسیحی ها این رو مقدس بدارن. یک نکته. نکته بعدی اینجاست که کاتولیک ها حدوداً 1000 سال پیش به دلیل اختلافات کلاسیکی که داشتن با کاتولیک ها، پروتستان ها از شاخه اینها جدا شدن. پس من میشونم پروتستان ها، ارتدوکس ها و کاتولیک ها. این قسمت الان که 375 سالشه برای کاتولیک ها مهمه و پاپ اومده این مراسم اونجا به اتفاق اسقف های موجود در ترکیه انجام بده. نکته بعدی اینجاست که بعد از حمله عثمانی این کلیسا تبدیل به مسجد میشه و همین مسجد استانبول فعلی که شما میبینید قبلا کلیسا بوده. پس یک تلفیقی از ادیان مسیحیت و اسلام و لذا دیدارش با آقای اردوغان هم تو این چارچوب مورد بررسی قرار میگیره. بعد از این یعنی امشب قرار بره به لبنان. شما میدونید که لبنان بخششون مسیحی نشینن و طبق قانون اساسی لبنان معمولا رئیس جمهور باید مسیحی باشه. پس علاوه بر دیدار با رئیس جمهور لبنان به کلیسای مارانی ها هم سر خواهد زد. اما اون چیزی که قابل توجه هست که آقای پاپ لئو نه صحبتی از مردم غزه کرد، نه صحبتی از مردم سوریه کرد، نه از جدایی طلبی های جنوب سوریه کرد، هیچ کدام اینا اشاره نکرد. فقط به عنوان مسائل مراسم رسمی خودش داره به این دو سفر میکنه. پس در مجموع علت اصلی این دو سفر به این دو منطقه در شرایط فعلی میتونه از این زاویه مورد بررسی قرار بگیره.
بله، بسیار خوب، خیلی لطف کردی جناب آقای ساجدی، براتون آرزوی موفقیت دارم. روز خوش، خدا نگهدار. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما دوستان عزیز، رویداد بین المللی نوجوان بدون مرز 6 و 7 آذر ماه در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد. همکارمون جناب آقای مسترالامور با حضور در این مراسم گزارشی تهیه کردند که به اتفاق میشه.
عرض سلام و احترام محضر شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، صدای بنده رو از رویداد بین‌المللی نوجوان بدون مرز میشنوید. دو تن از نوجوانان حوزه کشورهای عربی که در این رویداد افتخار حضور داشتن و به فارسی هم مسلط هستند رو میخوام باهاشون گفتگو کنم. سلام علیکم.
علیکم سلام. منم تالا، من از سوریه هستم، من 18 سال هستم.
درود بر شما. شما؟
من بطول موسا هستم، اهل کشور مصر.
و بفهمید که رویداد بین‌المللی نوجوان بدون مرز چگونه بود؟
کلاً این اولین تجربه برام بود که یه همچین کاری مثلا انجام بدم با دختر ایرانی.
چقدر احساس نیاز میشد که همچین رویدادی، همچین اجلاسیه‌ای برای شما برگزار بشه و شما آشنا بشید با نوجوانای کشورهای دیگه و به خصوص نوجوان کشوری که درونش دارید زندگی میکنید؟
من با ارتباطات با دخترای کشورهای مختلف مثل ایران و انگلیس و پاکستان و هند به من نشون داده که من تو درونم چیزایی هست که من اصلا نمیدونستم تواناییشو دارم که انجام بدم، ولی الان میتونم انجامشون بدم با ارتباط باهاشون.
نظر شما چیه خانم؟
بی عربی بگم؟
اشکال نداره.
برای این موضوع شی اساسی مهم، لازم نتعرف از ثقافات تانیه و ناس تانیه من اماکن تانیه عشان تكون عندنا فكرة انه هنن برا شلون بيكونوا عايشين وشلون بيئة حياتهم ومستواهم برا، وهيك يعني بيصير عندنا فكرة شلون الحياة برا ايران. فشي شي كتير منيح وضروري. يعني
شما ترجمه كن.
دوستان ميقوف كي من الان شناختم که چه شکلی مثلا از خارج از ایران زندگی میکنن و چیزایی که من نمیدونستم الان میدونم.
خیلی خوب، خیلی خوب. یک شعارم داشت این رویداد، از نوجوان تا نوجهان. ممنونم. گفتگوی بندر شنید با دو نوجوان از کشورهای حوزه عربی که در رویداد بین‌المللی نوجوان بدون مرز در مجموعه سرچشمه تهران حضور پیدا کرده بودند.
سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون جناب آقای مسترالامور بابت تهیه این گزارش. همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و امروز از شما پرسیدیم که موزه آب یزد یا خانه موزه کلاهدوز به کدام دوره تاریخی متعلق است؟ صفویه، قاجاریه یا سلجوقی؟ 30558 سامانه پیام کوتاه ما و 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن هم. همونطور که تا به اینجا شنیدید ما امروز در مورد یزد صحبت میکنیم. بد نیست که خبری هم از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد بشنوید. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد با حضور در مجموعه تاریخی زندان اسکندر از روند آماده سازی و برنامه ریزی برای مرمت این بنای ارزشمند بازدید کرد و از آغاز طرح‌های ساماندهی در آینده نزدیک خبر داد. مصطفی سپهری در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی و فرهنگی زندان اسکندر بیان کرد به زودی طرح‌های مرمت و ساماندهی این بنای تاریخی وارد مرحله اجرا می شود. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان یزد تأکید کرد اجرای این طرح‌ها در راستای حفظ میراث فرهنگی و فراهمسازی زمینه مناسب برای بهره برداری گردشگری انجام می شود. او افزود هدف ما احیا و بازآفرینی ظرفیت‌های تاریخی این مجموعه است تا بتواند به یکی از جاذبه‌های مهم منطقه تبدیل شود. طرح مرمت زندان اسکندر با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نظارت کارشناسان اداره میراث فرهنگی انجام خواهد شد و شامل مقاوم‌سازی سازه، بهسازی محوطه و ساماندهی مسیرهای محوطه است. ساعت به وقت سرزمین من 13:50 است. با ما بمونید تا ساعت 14.
امروز در سرزمین من. سرزمین
جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده همینک همراه ما هستند. آقای مختاری اصفهانی، خدمت شما سلام عرض می کنم. خوش آمدید به سرزمین من.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای حرمتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر باشه. در خدمت
هستم. همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی 8 آذر ماه.
خدمت هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1111 که امتیازنامه دارسی توسط دولت ایران لغو رسمی شد. امتیازنامه دارسی در سال 1901 در دوره سلطنت مظفرالدین شاه قاجار به ویلیام مکس دارسی تبعه بریتانیایی داده شد برای اکتشاف و استخراج نفت و خب این امتیازنامه خب در دوره پیش از مشروطه بود و یک سری اتحافات در حق ایران بود. دولت بریتانیا برخلاف معاهده‌ای که ایران باش به امضا رسانده بود به سهامدار اصلی تبدیل شده بود و در واقع از یک شرکت خصوصی رابطه ایران رابطه با یک شرکت دولتی شده بود و خب این مشکلات ایجاد کرده و از جمله در مورد سهام، پرداخت حق و سهم و از سال 1307 عبدالحسین تیمورتاش مذاکراتی رو با هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز کرده بود.
بله.
خب این حتی گویا بر اساس پیشنویسی که از عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه وجود داره گویا با یه توافق‌هایی هم رسیده بودن، اما در میانه مذاکرات روزی رضا شاه وارد هیئت دولت شد که در اون زمان رئیس الوزراء مهد کلی هدایت مخبر السلطنه بود و امتیازنامه دارسی رو درون بخاری انداخت و اون رو سوزون و اعلام کرد که دیگه این امتیازنامه رسمیت نداره و دو روز بعد از در واقع این اقدام رضا شاه در چنین روزی در سال 1111 دولت طی بیانیه‌ای که صادر کرد اعلام کرد که امتیازنامه دارسی رو به رسمیت نمیشناسه و چندی بعد از این هستش که تیمورتاش عدل و زندانی میشه و هیئت در واقع نمایندگی ایران تغییر میکنه. محمد علی فروغی، الکبر داور و سید حسن تقی‌زاده جزو هیئت نمایندگی ایران هستن که کار حتی به جامعه ملل هم میکشه و نهایت اختلاف ایران و بریتانیا به تجدید نظری در امتیازنامه دارسی یا قرارداد 1933 منجر میشه که این قرارداد هم یک سری در واقع مزایایی داشت و یک سری در واقع نقاط منفی که الان در واقع وقت اون نیست که در مورد اون صحبت کنم و در جای خودش صحبت خواهیم کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1317 که ایران با فرانسه قطع رابطه کرد و این قطع رابطه در پی در واقع مطالب روزنامه های فرانسه در مورد رضا شاه بود که انتقاد میکردن از وضعیت در واقع حکومت و نبود آزادی در ایران. و نهایت یکی از روزنامه های فرانسوی وقتی درش با کنایه در مورد در واقع زمین خاری رضا شاه صحبت کرد و اینکه در شهر یک جانوری وجود داره که خاک میخوره و اشاره و کنایش به رضا شاه بود، این باعث شد که ابوالقاسم فروهر سفیر ایران فرا خونده بشه و دولت ایران اعتراض کنه به این مطالب روزنامه ها. و سید حسن تقی‌زاده سفیر جدید ایران بود که رضا شاه این انتظار رو داشت که در واقع فرانسوی ها این روزنامه ها رو تعطیل کنن و فرانسوی ها میگفتن که در واقع اینجا با توجه به آزادی مطبوعات و آزادی و این که وجود داره نمیتونن متعرض این مطالب بشن. و نهایت در چند روزی در سال 1317 ایران و فرانسه قطع رابطه کردن که این قطع رابطه تا مدتی طول کشید. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1335 که شهادت سید عبدالحسین واحدی هستش. ایشون نام خانوادگی کاملش واحدی بودلا بود، متولد سنگور، فرزند آیت الله حاج سید محمد رضا مجتهد قومی که تحصیلاتشون رو در کرمانشاه نزد پدرشون آغاز کردن، سپس به قم اومدن در قم و بعد نجف تحصیل علوم دینیشون ادامه دادن. در نجف با سید مجتبی نواب صفوی آشنا شد و با هم این آشناییشون منجر به تشکیل جمعیت فدایان اسلام شد. سید عبدالحسین فرد سخنوری بود، بعد به طوری که به فرد دوم جمعیت فدایان اسلام تبدیل شد.
فرصتمون در این بخش تمام شد، خیلی لطف کردید. اگر که اشکالی نداره فردا باز هم همراه شما باشیم.
من فقط این که قسمت رو بگم که ایشون وقتی دستگیر شد و به فرمانداری نظامی اومد، به خاطر درگیری لفظی که با تیمور بختیار داشت، گفته میشه به گله تیمور بختیار به شهادت رسید که تیمور بختیار اون رو تکذیب کرده و گفته که حسین آزموده دادستان ارتش رو به شهادت رسوند.
درود بر شما، خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش
روز بخیر، خدا نگهدارتون. کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. من به رسم احترام چند پیام بخونم که شما برامون ارسال کردید. خانم مرضیه بلاغی از قم همراه ما هستن، جلال هاشمی همینطور اشاره کردن به گزینه صحیح، کیوان شجاعی از بجنور پیام دادن، خانم سکینه بورمند از سیرجان، از گلپایگان آقای ناصری همراه ما هستند و آقای احمدی هم از تهران که همگی به گزینه دوم اشاره کردن. همونطور که خدمتتون عرض کردم گزینه صحیح قاجاریه هست. خیلی ممنون و سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
شرکت چاپ عکس برگردان گل سرخ، تولید کننده انواع عکس برگردان های ترانسفر، طلاکوب و ارگانیک. عکس برگردان های گل سرخ، تلفیق صنعت و هنر. نشانی